جان من نمیشه، موقع انتخابه، یه انتخاب تازه، کسی بیاد که از نو این کشور رو بسازه. دشمن واسی بدونه با بهترین انتخاب، مثل یه کوه میمونی ما پای این انقلاب.
این خاک زرخیز ایران زمین، نباشند جز مردمی پاک دین. گاه آن شد تا از بودنمان سرودی بسازیم، برای آبادانی ایران دلبندمان.
11 اسفند روز ماست های صندوق های رای، روز من و تو ای ایرانی.
بیا هم وطن، پیر و جوان، مرد و زن، بیا هم وطن، بیا هم وطن،
بیا هم وطن، پیر و جوان، مرد و زن، به رنگ خود سرنوشت خود دارم هم بزن.
بیا هم وطن، بیا هم وطن،
که فردای این سرزمین کهن شبت روشن از رأی تو.
رأی تو، رأی من.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، به برنامه گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز با موضوع انتظارات فعالان حوزه اقتصاد از نمایندگان مجلس آینده در خدمت شما هستیم. شما شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30000-1035 هم با ما در ارتباط باشید. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، من پیشا پیش عید رو تبریک بگم به شما. امیدوارم که حالا هوای این عید روی اقتصادتون هم تأثیر بذاره، از اونجا که برنامه ما گفتگوی اقتصادی هست، اوضاع اقتصادیتون خوب بشود. خب کارشناس برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم و بپردازیم به موضوع برنامه. امروز در خدمت آقای ولی الله آقایارزاده هستیم، کارشناس اقتصادی و مشاور ویژه اقتصادی صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور. آقایارزاده سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم جناب کریمی شاد خدمت شما و شنوندگان محترم عزیز رادیو گفتگو و تبریک عیاد شعبانی خدمت مردم عزیز کشورمون. امیدواریم که حال دل مردم خوب و خوش باشه این روزا
انشاءالله. آقای مصطفی سمیعی نسب هم که کارشناس اقتصادی هستند تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد که بعدا در خدمتشون هم خواهیم بود. خب آقایارزاده شروع بکنیم، اصل و اساس موضوع برنامه رو در پیش بگیریم و بعد برسیم به انتظارات فعالان در حوزه اقتصاد از نمایندگان مجلس. طبق روال برنامه‌های قبلی یک نیم نگاهی داشته باشیم به چالش‌های فعلی که بعد توقع داشته باشیم دوستان جدید که تشریف میارن انشاءالله اگر یادشون بمونه اون توقعات به حق مردم و فعالان رو برطرف بکنن. الان مهمترین چالش در حوزه اقتصاد چیست که نمایندگان میتونن رفعش بکنن؟
درسته، پس بذارین یه جور دیگه نگاه بکنیم جناب کریمی شاد به این موضوع که اصلا وظایف نمایندگان مجلس رو ببینیم.
بله.
ببینیم شرح وظایفشون چیه. یه نماینده مجلس که امروز کاندید هست و بعد از چند روز آینده انشالله وارد صحن میشه و در مجلس سمتی پیدا میکنه انشالله به عنوان نماینده مردم و خدوم مردم که قرار خدمتی به مردم کنه، ببینیم وظایفشون چیه و وعده هایی که امروز داده میشه یا شعارهایی که امروز داده میشه چقدر واقعیت داره با حقایقی که در قانون اساسی ما دیده شده. خب این خیلی حائز اهمیته که ما امروز در میتینگ ها یا در همایش هایی که این کاندید های محترم دارن چه شعارهایی میدن و بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، چه قدرتی دارن این نمایندگان مجلس. وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی: یک، قانونگذاری است. نماینده محترم مجلس یعنی حدود اختیارات قانون اساسی، در حدود اختیارات قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید. دو، نظارت در تشکیل دولت شامل رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، یعنی جایگاه مجلس در دو بعد قانونگذاری و نظارت بسیار رفیعه.
بله.
پس اولین چیزی که راجع به نمایندگان محترم مجلس، هم ما هم مردم عزیز کشورمون و هم خود کاندیدهای محترم باید بدونن این هستش که حدود اختیاراتی دارن و ذیل حدود اختیاراتشون میتوانن به مردم هم شعارهاشون رو اعلام بکنن، هم وعده هایی که دارن میدن رو اعلام
بکنن، در حقیقت به مردم خدمت بکنند.
دقیقاً. و حالا بیاییم بررسی بکنیم که در چه حدود اختیاراتی نمایندگان مجلس میتونن وارد بشن. واقعیت اینه که وظایف حوزه بومی نمایندگی نماینده به صورت قوانینی نانوشته است جناب کریمی شاد، مردم عزیز کشورمون، و فاقد چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانونه. یعنی یه قانون نانوشته‌ای وجود داره که نمایندگان محترم کشور عزیزمون در حوزه انتخابیه‌ای که دارن امروز فعالیت میکنن برای کسب آرا از اون استفاده میکنن. از این رو نماینده به تشخیص خودش نسبت به ایفای نقش خودش در حوزه انتخابیش عمل میکنه
بله.
و اونجا وارد میشه برای حالا حل مشکلات مردم، در حالی که خیلی اینجوری نیست و نمیتونه اینجوری باشه. خب یه بررسی اجمالی داشته باشیم راجع به 4 تا از موضوعاتی که خب خیلی حائز اهمیت امروز که کاندیدای محترم دارن بحث تنور داغ انتخابات رو
تبلیغات میکنن و وعده میدهند
و وعده و شعارهایی که دارن. ببینیم چه اصلا قراره چه خروجی داشته باشه این کاندید محترم وقتی نماینده محترم مجلس میشه. میگه یک، نماینده مجلس وظیفه دخالت در اجرای قانون ندارد. یعنی این که نماینده مجلس اجازه دخالت در امور اجرایی حوزه انتخابیش رو نداره و این مسئولیت در عهده دولت و قوه مجریه می باشد. خب بله. خیلی چیز حائز اهمیتیه و خیلی مهمه،
یعنی وظیفه دولت پا تو کفش دولت نکنه.
یه ذره بیشتر از این دیگه تو قسمت بله. دومشون تو قسمت دوم این موضوع میتونیم به این برسیم. نماینده مجلس واسطه مردم و دستگاه‌های اجرایی نیست. ما چقدر اینو تو جامعه شاهدشیم بله. چقدر توی بحث حوزه‌های انتخابی شاهدشیم این که نمایندگان مجلس ما نماینده. این خیلی مهمه، من دلم میخواد به این موضوع یه ذره بیشتر با دقت بیشتری نگاه بکنیم بهش. میگه نماینده‌ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی میشود به جای وظیفه تصویب قانون و نظارت بر آن خود وسیله دور زدن قانون و عدم اجرای قانون می شود. این رو ما عملا توی جامعه تو بخش اجرایی همیشه شاهدشیم و همیشه این رو می بینیم که نمایندگان محترم مجلس ما به جای نظارت بر قانونی که تصویب شده در مجلس شورای اسلامی نقش واسطه‌گری رو بازی میکنن یا همون نقش پدر مهربان رو میخوان
لطف بکنن.
به زعم خودش داره لطف میکنه. خب این لطف نیست، شما داری به این
ظلمه.
اصلا قانونی که تصویب کردی در صحنه علنی مجلس مصوب کردی و ابلاغش کردی رو داری دور میزنی. ما میرسیم به این نقطه، ما دو تا موضوع دیگه داریم که این رو گفتگو بکنیم بعد در خدمت شما حتما. و دوست عزیزمون خواهیم بود. آقای دکتر رو در خدمتشون هستیم حتما.
سلامت باشید. من ابتدا اجازه بدید که سوال پیامکی برنامه رو بخونم و بعد میهمان دیگر برنامه رو معرفی هم بکنم. از شما امروز بپرسیم مهمترین چالشی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد و باید از نمایندگان اصلح مردمی مطالبه شود چیست؟ 1. حوزه مسکن و زیرساختهای آن. 2. حوزه اشتغال و رفاه اقتصادی خانوار. و گزینه پایانی یعنی 3. تسریع واگذاری مجوزهای کسب و کاری به واجدین شرایط و از بین بردن بوروکراسی های پیچیده برای مراجعین. خب آقای مصطفی سمیعی نسب هم کارشناس اقتصادی به جمع ما اضافه شدن. آقای سمیعی نسب وقت شما بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و جناب عالی، این ایام و تبریک عرض میکنم به خصوص امروز که در واقع در مطلع ولادت با سعادت تحقق بخش عدالت موعود حضرت صاحب زمان عجل الله قرار داریم. انشاءالله که مسیری که ما در انقلاب اسلامی طی کردیم همون گونه که به گفته صریح حضرت امام این انقلاب اسلامی در مسیر در واقع جریان مهدویت و حکومت مهدوی در واقع شکل گرفته، انشاءالله حرکت کنیم. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، انشاءالله. ممنونم از شما. امروز یک روز دیگری هم هست که بهش اشاره بکنیم. بله، اونم بله. تبریک بگیم، روز مهندس هست به مهندسین عزیز،
حکیم بزرگوار خواجه نصیرالدین طوسی. بله
بله، امیدوارم که امروز هم مبارک باشد به مهندسین عزیز. به هر حال بخش بزرگی شاید از اقتصاد هم به دوش اونها باشه. آقای سمیعی نسب، به نظر شما بزرگترین چالش چیست در حال حاضر؟
بله، شما 3 تا گزینه مطرح کردید. ما اشکال داره خارج از 3 تا گزینه
یا
خب بسیار. بله، خب به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته ای که من به ذهنم میرسه این است که شاید همونجوری که در تک تک ما افراد مهمترین عاملی که باعث کنشگری اون میشه، اون تصویری است که ما از آینده داریم و این تصویر به یک معنا شاید در واژه امید به آینده در واقع شکل میگیره.
بله.
و من به ذهنم میرسه که شاید مهمترین کاری که نمایندگان محترم مجلس در یک دستگاه تقنینی و نظارتی به دنبال در واقع میشه گفتش که تحقق بخشی اون نقش آفرینی که در نظام حکمرانی مبتنی بر اصول قانون اساسی براشون تعریف شده این است که این امید اجتماعی یا امید به آینده برای قاطبه مردم ایران قابل تصور باشه. این تو فوزه اقتصاد یعنی چی؟ یعنی ما بنده که الان اینجا خدمت جناب والی هستم بتوانم ترسیم کنن وضعیت اقتصادی آینده بنده به چه نحویه. من میخوام منزل تهیه کنم، من میخوام ازدواج کنم، من میخوام شغلی داشته باشم، من میخوام ادامه تحصیل داشته باشم. همه اینها بسته به اینی که من چه تصویری از آینده برای من قابل ظهور هست. این فقط در حوزه مصرف نیست، من تولید کننده، من کارآفرین وقتی میخوام یک فعالیت تولیدی یا یک فعالیت کارآفرینی داشته باشم باید برام تصویر آینده اقتصادی مشخص باشه.
میتونیم بگیم پیش بینی پذیر باشه.
احسن.
حداقل در دوره‌ای که این 4 سال دوستان
نه
هستن،
نه اینکه ما به قول معروف کل یم هو فیشن باشیم و امروز شاهد این باشیم که نرخ دلار به چه نحوی رفت، نرخ سود بانکی چه اتفاقی افتاد، نرخ تورم در واقع به چه سمتی حرکت کرد. یعنی متغیرهای کلان اقتصادی دیگه که البته دولت 13 هم حقیقتا ده به مجموعه تیم اقتصادی دولت واقعا این چنینه، یعنی نکته که من دارم بگم این هست. اما این شاید بشه گفت کل جریان، این در کلام مقام معظم رهبری هم در همین دیدار هیئت دولت در شهریور ماه نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که وضعیت به گونه‌ای باشه که هر تغییری که شما دارید انجام میدی و تصمیم گیری قابل اثرات و پیامداش قابل لمس باشه. ما می‌دونیم اون تصمیم چه اثری رو نرخ تورم داره، چه اثری رو نرخ رشد اقتصادی داره، چه اثری رو در واقع نرخ سود داره، نرخ ارز داره. اون اتفاقی است که من به نظرم باید رقم بخوره.
توجه شد بهش؟ ما همین چند شاید کمتر از یک ماه اخیر یک قانونی تصویب شد، حتی گذشته رو هم دگرگون کرد.
بله.
در مورد بازار سرمایه بود و خوراکی پتروشیمی.
خیلی خیر خیر.
خب نباید بازخواست شوند مسببانش.
یه قسمت از ماجرا نقش آفرینی که بدنه مجموعه نمایندگان مجلس دارن هم در شأن تقنینی که یه جایی خودشون باعث عدم ثبات ها بودن. مثلا میگم دولت محترم خب به عنوان دستگاه اجرایی وظیفه تهیه بودجه سالیانه رو داره.
بله.
خب این بودجه وقتی میاد داخل مجلس و توسط مجلس بار مالی خاصی بدون اینکه تمهیدات درآمدی روش در واقع دیده بشه، خب این عملا خروجیش در واقع چی کسری بودجه است و ناترازی در واقع بودجه است. خب مشخصه پیامد این میتونه احیانا مسئله تورم، مسئله عدم تخصیص بهینه منابع در واقع باشه به علت قدرت چانه زنی که نمایندگان در واقع مردم دارن. از یک طرف دیگه دولت داره در واقع به یک منابع بعضی موقع ها به یک معنا تصمیم گیری های موقتی و کوتاه مدت در اقتصاد اینجا با شأن نظارتی که نماینده مجلس باید داشته باشم و اینا در واقع به یک معنا کنترل کنن. یعنی من چه در قالب گفتم باز سرمایه گذار، تولید کننده، مصرف کننده باید نسبت به حداقل یک سال آیندهم بدانم که وضعه و این اتفاقی که الان امروز ما در حوزه اقتصاد شاهدش هستیم، این انتظارات تورمی که شاهدش هستیم، این انتظارات رکودی که شامل شاهدش هستیم ناشی از همین عدم پیشبینی ناپذیری اقتصادی که من به ذهنم میرسه مهمترین وظیفه یه. چون اشتغال و اینها من به نظرم وظیفه دولته، حتی مسئله مدیریت تورم هم باز مسئله دولته. اما این نکته که من بذارم کنم اون نکاتی است که شأن تقنینی و نظارتی مجلس بسیار میتونه کمک کنه جهت تحققش.
بله، حالا مجدد در مورد صحبت خواهیم کرد. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو از مخاطبینمون بپرسم که اونها مشارکت داشته باشن. پرسیدیم مهمترین چالشی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد و باید از نمایندگان مردمی مطالبه شود چیست؟ یک، حوزه مسکن و زیرساخت‌ها. دو، حوزه اشتغال و رفاه اقتصادی خانواده. سه، تسریع واگذاری مجوزهای کسب و کار به واجدین شرایط و از بین بردن بوروکراسی های پیچیده برای مراجعین. خب آقای یارزاده با شما ادامه میدادیم، بحث شما هم نیمه تمام مون، در خدمت شما هستیم.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای سمین عصب عزیز، خیلی خوب جامع بودش. من برمیگردم تکمیل میکنم فرمایشات ایشون رو و ادامه رو از همونجا شروع میکنم. نقش نظارتی مجلس، بله. بیاییم برگردیم ببینیم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برنامه چهارم توسعه اقتصادی سال 1183 مصوب شد، امروز سال 1402 ایم،
بله.
پایان سال 1402 ایم. 19 سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی بوده، یعنی برنامه چهارم، برنامه اقتصادی چهارم توسعه کشور با مفهوم اقتصادی اصلا نوشته شده در
و سالها شعار سال هم اقتصادی است.
میرسم به اونجا هم عرض میکنم خدمتتون.
بله.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی 161 ماده مصوب شد. ماده 158ش چی میگه؟ خیلی خوبه به نظرم این. میگه برنامه توسعه اقتصادی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشمنداز.
بله.
تکمیل میکنم فرمایشات جناب سمیعی نسب رو، چشمندازمون قرار چی باشه؟ چشمنداز و سیاست‌های کلی نظام شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی، بحث صادرات غیر نفتی مطرح شده تو این برنامه، تنظیم نماید جهت شناخت نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری. پیگیرترین شخص در موضوع اقتصادی از 19 سال پیش تا امروز مقام معظم رهبری بوده، بله. که مؤکد پیگیری داشته دولت و مجلس شورای اسلامی. من سوال میخوام بپرسم، ما هم سوال بکنیم. در واقع من باز هم برمیگردم به فرمایشات حضرت آقا مقام معظم رهبری که مطالبه گر باشید. ما امروز به عنوان یه مطالبه گر پشت این تریبون نشستیم. مجلس نمایندگان محترم مجلس 19 سال پیش برنامه چهارم تصویب شد، به دولت ابلاغ شد. 4 سال بعد، 5 سال بعدش کجا پیگیری کردید؟ نظارت، خروجی نظارتتون چی شد؟ میایم یه قدم جلوتر، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ابلاغ 30/10/1389، رئیس مجلس وقت کی بوده؟ جناب آقای دکتر لاریجانی. 99 ماده داشته،
بله.
طرح توسعه پنجم ماده 73 چی میگه؟ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد ذیل که دارای 5 بند می باشد را اجرا و ابلاغ بکند. مجلس محترم، نمایندگان محترم، 90-94 هم بوده، نظارتش کجا انجام شد؟ خروجی نظارتش چی شد و کجا اطلاع رسانی شد؟ برنامه ششم توسعه اقتصادی، یعنی باز هم برنامه ششم نوشته شد با مفهوم اقتصادی اجتماعی فرهنگی، 1396 تصویب شد تا 1400 هم هست. رئیس مجلس وقت جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس جمهور وقت جناب آقای دکتر روحانی. یعنی ما 3 تا برنامه داشتیم که مصوب شده و ابلاغ شده، در هر 3 مصوبه 5 ساله هر 3 تا اولینش موضوعش اقتصادی بوده. ما چه کردیم؟ مجلس محترم در موضوع پیگیری به کجا رسونده این رو؟
بله.
یه سوال رو جواب بدم، تسریع مجوزهای کسب و کار به واجدین شرایط،
بله.
تسریع شد، درگاه ملی مجوزها راه اندازی شد. طی همین یک سال گذشته اگر من اشتباه نکنم، عدد رو به صورت تقریبی میگم، بیش از 1,000,000 مجوز کسب و کار صادر شده در این
در
یک سال.
در اجرای ما مشکل داشتیم البته.
حالا من میگم اینی که صادر شده اب نداره دیگه، تا اینجا بلد بودیم، بله. تا اینجاشو بردیم جلو. باز هم یه رفرنس بزنم، برگردم عقب، به این نقطه برمیگردیم دوباره. فرمایشات مقام معظم رهبری، گام دوم انقلاب، فرمان 4 مؤلفه. ما در گام دوم انقلاب آمدیم این رو بردیم جلو، 1,000,000 مجوز دادیم. آیا این 1,000,000 مجوز تبدیل به 1,000,000 شغل شده است؟ سوال. این وظیفه نظارت پیگیریش با کی بوده؟ با من مردم بوده؟ با خود دولت که مجری بوده و داشته اجرا می کرده بوده؟ یا با مجلسی بوده که قانون رو مصوب کرده و به دولت ابلاغش کرده؟ کجا مجلس وارد شده و پیگیری این مسئله رو انجام داده. ما الان بحث حمایتی مجلس رو داریم. یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی، من عرض میکنم بعد حالا میتوانیم در خدمت های دکتر باشیم، میگه مهمترین خواسته فعالان اقتصادی بهبود شرایط کسب و کار میباشد. مهمترین وظیفه مجلس چی بوده؟ به همون تناسب که اون مهمترین خواستش بوده، حمایت بیشتر از صنایع یکی از مهمترین خواسته های فعالین اقتصادی است. آیا مجلس این کار رو انجام داده؟ از صنایع حمایت کرده؟ نه اینکه ورود کنه به عنوان یه پدر، به عنوان یه بزرگتر میانجیگری بکنه، نه، نظارت بکنه بر قانونی که قرار بوده حمایت بکنه از فعالین اقتصادی در صنایع. یه مطلب هم بگم، هماهنگی بین دولت و مجلس.
بله، اینم خودش مشکل.
چیزی که ما هر روز راجع به این مسئله گفتگو داشتیم که ما هیچ دوره ای مجلسی و دولتی هماهنگتر از این دوره نداشته ایم.
بله.
آیا این خروجی هماهنگیه رو ما در سفره مردم دیده ایم؟ باز هم من اینی که مؤکد میگم واقعا، چون این دغدغه رو همیشه میبینم، مقام معظم رهبری یه جمله ای رو تأکید دارن، حال خوش مردم، معیشتشون، سفره مردم. آیا دولت و مجلس در این هماهنگی و این ارتباط تنگاتنگی که با هم داشتن این اتفاق افتاده؟ این خواسته به حق مقام معظم رهبری محقق شده؟ ما حال خوش مردم رو میبینیم؟ معیشت مردم، حال خوش سفره مردم رو میبینیم؟ این هم سوالی است که من دلم میخواد بپرسم.
ما در برگشت که با شما خواهیم بود از شما اینو خواهیم پرسید که انشالله با همین موضوع ادامه بدهیم. آقای دکتر وحید شقاقی مهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خارزمی به صورت برخط به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. اگر صدای بنده رو دارید من سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر. خب ارتباطمون قطع شده، ما مجدداً با ایشون خواهیم بود. با آقای دکتر سمیعی نسب ادامه بدیم. بحث نظارت شد و حالا گزینه چهارمی که شما فرمودید که از شنوندگان ما به اون رأی داده یه گزینه جدید اضافه شده. من میتونم این گزاره‌ای که میگم شما بفهمید درسته یا نه. ما یک مشکلی داریم در حداقل حوزه اقتصاد، اینجوری بگیم، قوانین زیاد، دست و باگیر و قوانین قدیمی که باید اصلاح شود. اجازه بدید آقای دکتر وحید شقاقی شهری به جمع ما اضافه شد، من فامیلشون هم اشتباه خونده بودم سری قبل، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خارزمی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اطالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من این ریاست دانشکده رو تحویل دادم، الان همین عضویت علمی دانشگاه خارزمی هستم.
بسیار عالی، سلامت باشین. شما به عنوان یکی از اساتید به نام حوزه اقتصاد کشور در حال حاضر، به نظرتون چه مطالباتی در حوزه اقتصاد میشه از مجلس آینده داشت و راهکارهای اصلی چیست؟
بله ببینید، واقعیتش اینه که چالش های اقتصاد ایران، خب برخی چالش های انباشت شده داریم که سالیان ساله که دولت ها و مجالس این مسئله رو هم پیگیری کردند، هم شعارش رو دادند، ولی به نتیجه نرسیده. یه بخشی هم ما چالش های نوظهور داریم که طبیعتاً مجلس آینده شاید برای اولین بار باید به این مسائل ورود پیدا کنه. من نسبت به چالش های انباشت شده اگر بخوام بهش بپردازم، در پایه ذهنیت خودم و اولویت بندی این مسئله، چون اگر ما فرض رو بر این بگیریم که اولویت بندی نشان دهنده خردمندی هر نهادی و هر شخصی است، یعنی چه شخص و چه نهاد، اگر فرضمون و تصورمون بر عقلانیتش باشد، باید اصولا یه اولویت بندی از مسائل رو داشته باشه. اگر این اولویت بندی رو من بخوام از ذهنیت خودم برای مجلس آینده اشاره کنم، یکی بحث خود فضای کسب و کار کشوره. ببینید یادم سال 90 قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی نوشته شد. یکی از مطالباتی بود